کاملا جزء اسماء الله هست ظاهرا.
گوگلی بالا فقه اول اسفند 91.
بسم الله الرحمن الرحیم. یه اشکالی رو آقا طرح کرده، اصل اشکال مال جناب علامه تو تذکره بود، شهید ثانی در مسالک اشکال رو طرح کرد، جواب گفت خلاف بفرمایید که اشکال رو اختیار کرد. یعنی صاحب مسالک اختیار کرد فرمایش علامه هلی در تذکره را، اونجایی که میگد و لقائل ان یقول، لقائل ان یقول رو شهید ثانی در مسالک اختیار کرد و گفت و هاذا قویون. و عبارت مسالک هم دیرو برای شما از رو کتاب خوندید. صاحب جواهر این عبارت رو جلد 37 کتاب القصب صفحه 179 به تمامه ذکر میکنه. حالا بیام اصلا تقریب اشکال و جواب از اشکال و دیگه بحث رو ببندیم. بگم آقا اشکال این بود، بحث کجا بود؟ فیاض فضولی یا قاسب فروخته از کتاب من مالک را به آقای خدایی، کتابی که 10,000 تومان قیمت داشته فروخته به 5,000 تومان. فرق نمی کنه.
چرا؟ دردش اینه که اگر فضولی تصرف کرد میشه قاسب. گفتیم در فضولی فقط
شما کاری به تصرفش نداری.
تصرف کرده
حکمه، حکمه ببینید
حکم شامل فضولی نمیشه.
حکم بیع فضولی با حکم قصب یکیست، توجه میفرمایید؟ و لذا فقها این دوتا باب رو تنظیر به هم میکنن یکیست. اگر شما جدا میکنید، جدا میکنید فضولی را از قصد در حکم، مادام که مالک اجازه نداده فضولی در حکم با قاسب مشترکه در احکام، اگر جناب عالی جدا میکنین اول فقیه هستین که این کارو کرده، تا قبل از شما هیچ فقیهی اینا نکرده. اشکال ما چی بود؟ کتاب رو فروخ به 5,000 تومان. خدایی کتاب رو گرفت آقای خدایی و کتاب به ید آقای خدایی تلف شد. ثم من مالک از راه رسیدم، رفتم سراغ آقای خدایی، گفتم کتاب منو بده. و آقا کتاب تلف شد، میگم قیمتشو بده. قیمت کتاب 10,000 تومنه، 10,000 تومن از خدایی میگه. کلام این است که آقای خدایی در این ما به تفاوت بین ثمن المسمی و ثمن المثل، در این ما به تفاوت بین قیمتی که به بایع فضولی یا قاسب پرداخت کرده و قیمت سوقیه که قیمت سوقیه بیشتر، آیا در این 5 تومن اضافه میتوند رجوع کند به قاسب یا بایع فضولی و از او این 5 تومن رو پس بگیرد یا نه؟ مسئله خلافی بود بین اصحاب و شیخ فرمود بله حق رجوع دارد.
ما رو چه حساب رجوع کرد بایع خدایی و از ایشون مطالبه؟
من به خاطر اینکه من مالک هر کسی که رو مالم دست گذاشته باشد حق رجوع بشه دارم.
اگر موجود باشه من
نه هیچ فرقی نداره. چه این باشد چه قیمت. من هر مالک این حق رو دارد که هر که رو مالش دست گذاشت یخشو بگیره. الان میتونم اینجا برم سراغ بایه فضولی یا قاسب بگم کتابمو بده، میتونم برم پیش آقای خدایی چون اینم ید گذاشت رو مال من. اگه 10 نفر دیگه هم ید گذاشته بودن، سراغ هر کدومشون بخواستم میتونستم برم. و لذا من اگه یه مالک عاقلی باشم میبینم این دوتا کدوماشون به پول نزدیکترن، کدوماشونو میتونم زودتر پس بگیرم مالم و ازشون، او رو اختیارش میکنم. در جمعه میبینم آقای خدایی خداییست دیگه، خدا ترس است، میگم یالا مالی منو بده و الا روز قیومت جلو دو میگیرم. این زودتر به پول میرسه یخه اینو میگیرم، اگر او زودتر به پول میرسید اونو میگه. هر کدومو بخوام میتونم رجوع. الان رجوع به آقای خدایی کردم، میگم کتاب بده، میگه تلف شده، میگم قیمت چی بده. قیمت 10 تومنه. 10 تومن به من میدهد. الان آیا میتوند 5 تومن مازاد را برد از قاسب یا بایه فضولی بگیره؟ بگه تو کتابی من فروختی که مال خودت نبود، در نتیجه من خسارت دادم، 5 تومن اضافه، این 5 تومن رو باید به من برگردون. و البته سمنم که از بایه پس میگیره، بنابراین 10 تومن از بایه میگیرد، الا این که 5 تومن از جیبی خودش میره چون مالم در ید خودش تلف شد. خیلی میتوند یا نه؟ شیخ فرمود بله حق رجوع داره. طبعا محقق ثانی در جامع المقاصد و شهیدین در دروس و مسالک که فرمودن بله حق رجوع داره. شیخ هم میگه حق رجوع داره. اون وقت یه اشکالی طرح میکنه، میگه آقا اگر که مشتری حق رجوع دارد به قاسب یا بایه فضولی در این زیادتی، چرا این حق رجوع رو دارن؟ مشتری مال رو خرید، وقتی مشتری مال رو خرید یعنی پذیرفت زمان معاوضی را، یعنی پذیرفت مقابلی کتاب پول بدهد. حالا که زمان معاوضی را پذیرفت، در هر معامله ای که فاسد باشد، معامله که فاسد شد و اینجا بعد معلوم میشه که مالک داشته، پس معامله فیاض فاسد بوده، چون فیاض یا قاسبه معاملش فاسد، یا فضولیست مالک اجازه نداده بازم معاملش فاسد. در هر معامله فضولی ثمن المسما تبدیل میشد به ثمن المثل، درست شد؟ بنابراین ثمن المسمام اینجا باطل میشه، به جا 5 تومن باید 10 تومن بدهد آقای خدایی، و لذا میشد ثمن المثل. مالکم اومده ثمن المثلشا قیمت سوقیه را گرفته و رفته، کجاش غروره که شما میگون مشتری اینجا مغرور شده و در نتیجه حق رجوع دارد به بایه فضولی یا قاسب؟ کجاش غروره؟ خودش اقدام به بیع کرد، وقتی اقدام به بیع کند زمان دارد، وقتی زمان دارد اگر معامله صحیح بود زمان داشت نسبت به ثمن المسما، لکن معامله که باطل شد زمان از ثمن المسما منتقل میشد به ثمن المثل. ثمن المثلش هم همون 10,000 تومانی که داده بنا. آها حالا صبر کن، این اشکال. بنابراین اشکال میگه آقا قاعده غروری اینجا اصلا غروری وجود نداره، معامله باطله به هر دلیل. میدونید بطلان معامله میتوند 1000 دلیل داشته باشه، حالا اینجا قصبه و فضولیست میتوند 1000 تا دلیل دیگه داشته باشه. هر وقت معامله باطل شد و معاوضه واقع شده، شما میشد ثمن المسمادون باطل میشه، میشه ثمن المثل. اینجا معامله باطله، ثمن المثل ضامنه، ثمن المثل هم داده به من مالک. بله، یه پنج تومنه اولی که داد به فیاض در رو به من میده، اون پنج تومنه اولیش که به فیاض داده، چون فیاض مالی رو فروخته است که مال خودش نمیره، اونو پس میگیره. پس اینجا آقای خدایی مشتری 10,000 تومن ضرر میکند که ثمن مثل باشد، که قیمت سوقیه باشد، هیچ غروری هم وجود نداره. این اشکال، این اشکال، و لذا طبق این اشکال مثل علامه فتوا میدن در بعضی کتاباش. پسرش فخر تو ایزاه، تو قصب ایزاه فتوا میده، میگه بله حق رجوع ندارن. خود علامه تو قواعد فتوا میده، میگه حق رجوع ندارن چون غرور اینجا وجود نداره. شیخ اعظم از این اشکال میخواد جواب بده، میفرماید بله، تا اینجایی که شما میگون مشتری اقدام کرده و جنس رو خریده و زمان معاملی دارد، صحیح. بله، خدایی مفته که نگرفته کتاب از فیاض، پول داده براش، بنابراین شراست و در بیع و شرا زمان معاملی وجود داره. اینم که میگون آقا اگر معامله ای باطل شد، انتقال پیدا میکند ثمن المسما به ثمن المثل، که ثمن المثل همون قیمت سوقیه است. اینم صحیح، اینم قابل انکار نیست. پس ما این دوتا مطلب رو میپذیریم، لکن چی؟ لکن این انتقال واقع می شود، انتقال از ثمن المسما به ثمن المثل، در جایی که مانعی در بین نباشه، یعنی مقتضی موجوده لکن مانع وجود داره. آقایونی که اشکال فرمودن مانع رو نادیده گرفتن. آقای صادق، مانع چی چیه اینجا؟ مانعی که اینجا موجوده اینه که آقای خدایی که اقدام کرده بر این شرا و کتاب رو خریده، مشتری اقدام کرده است بر ثمن المسما دون زائد. یعنی به فیاض گفته آقا جون این کتاب 5 تومن میده، من میخوام. اگه 5 تومن و 1 قرون میخوای بده، من نمیخوام. درست شد؟ پس اقدام مشتری بر ثمن المسماست، میگه من 5 تومن اینو برمیدارم، میخوای بده نمیخوای، خداحافظ. خودش صدای زده که بیا بیا همون 5 بده وردارو برو. پس اقدام مشتری بر ثمن المسماست، 1 قرون بالاترم قبول نداره و پرداخت نکرده. درست شد؟ حالا که مازاد رو قبول ندارد، میگه من فقط 5 تومن میخرم. حالا آمد مالکی این وسط پیدا شد، این مشتری جاهل بود به قصبیت، به فضولیت، یه مالکی از راه رسید بعد تلف کتاب، اومد یخه یه مشتری رو گرفت، گفت من روز قیومت جلودو میگیرم، مال منو باید برگردونی، و قیمت کرد مار را به 10,000 تومن. خب و ذمه مشتری الان شما میگوی مشغوله به 10,000 تومنه، چون قیمت کتاب 10,000 تومنه باید بده. من که 10,000 تومنه از این گرفتم، این مشتری اینجا کی باعث ضرر و زیان 5,000 تومنش شد؟ این 5,000 تومن دوما این آقا باعث ضرر و زیانش شد. این کلایی بود که سرش گذاشت. اگر از اول میگفت آقا من فضولیم، من قاسبم، کتاب به تو میفروشم 5 تومن، تو باید بری از مالک اصلی چی بگیری؟ اجازه و رضایت بگیری. خب خدایی میگفت خب بخوام برم از اونم رضایت بگیرم، حتما اونم یه پولی ازم میسونه، من کتاب بیشتری 5 تومن نمیخوام. اقدام نمیکرد به شرا، نمیخرید. این آقا مخفی کرد، با اخفاء فضولیتش و قصبیتش الان کلا گذاشت سر مشتری. به مشتری وانمود کرد تو این 5 تومانه که بده، این کتاب ملک تلق توه. مشتری بیچاره به این عنوان خرید که با 5 تومن این ملک تلق منه، تلفم بشه بشه، مال خودمه. مالک از راه رسید گفت نه خیلی مالی منه، مالی این نبوده به فروخته، و 10,000 تومن ازش گرفت. بنابراین بله مالک حق رجوع دارد به مشتری، قیمت سوقیه و ثمن المثل را هم میگیرد از مشتری، اما مشتری اینجا کلا سرش رفته و این کلا و این غرور رو فیاض بایع فضولی سرش گذاشته، به جهت اینکه اگر مال خودش بود قسط ختم شده بود دیگه، نمیخواست این 5 تومن دوم بده، چون مال خودش نیست متضرر میشد این 5 تومن دوم را. بنابراین مشتری آقای خدایی مغرور شده نسبت به این زائد، و چون مغرور شده به قاعده غرور میتواند رجوع کند و این 5 تومن دوم را پس بگیرد. لا یقال که مشتری خودش اقدام کرد بر ضمان معاوضی، و وقتی اقدام کرده است بر ضمان معاوضی، بنابراین قیمت عینی را که تلف کرده است یا به ید او تلف شده باید بدهد، هرچند که این قیمت زائد بر ثمن المسما باشد. پس لا یقال تمسکی که به اقدام مشتری است، میگه آقا خودش اقدام کرده ذمش ضامنه، زائد از ثمن المسمام شد نه اقدام کرده، و اقدام از ادله زمانه قاعده اقدام، و لذا به قاعده اقدام ذمه آقای خدایی مشتری مشغول میشد حتی به زائد بر ثمن المسما که قیمت سوقیه باشد. جواب اجازه بده، جواب میگم بله مشتری اقدام کرده، اما اقدام مشتری بر ثمن المسماست نه ثمن المثل. لذا گفت من 5 تومن کتابو میخرم، بیشتر میخوای بده مال خودت، من نمیخوام. پس اقدام کرده اما اقدامش بر ثمن المسماست، و چون جاهل به فضولیت و قسویته، چون فرضمون جاییست که جاهل به فضولیت، بنابراین اقدام بر زمان عین تالفه به مافیها زائد نکرده، گفت آقا من کتاب 5 تومن برام میارزه، 5 تومن ازت میخرم، دادی یا علی، ندادی خداحافظ. توجه فرمودید؟ پس چجوری شما وقتی اقدامش رو 5 تومنه شما میگوی آقا مازادش هم ضامنه؟ خودش داره میگه من بیشتر نمیخوام، و این فریبی که خورده و استقرار زائدی که به ذمش آمده این از غروری است که این سرش گذاشته، گفته من مالکم خودم، 5 تومن رو بده دیگه خلاصه، کتاب میشد ملک تلق تو، داد معلوم شد نیست. پس در نتیجه مشتری میشد مغرور و به قاعده غرور رجوع میکند به قارش که بایه فضولی یا قاسبه.
بله. اساس اقدام مشتری
میگه دست
که بایم اقدام و فروش کرد.
بله درست.
اون اقدام در نظر میگیرم
چی چی که چی
علم به بطلان معامله داره.
خب.
و اقدام بر معامله این کرد.
خب که چی حالا باید چی نتیجه میخواید چی بگیری؟
حالا میگم آقا این چرا بر اونا اصطلاح اقدام بایر لحاظ نمیشه؟
چرا اقدام بایر این فعل رو که انجام داده، اول که تصرف در مال غیر کرده، اگر قاسب فضولی هم هست بدون اجازه تصرف کرده، مال مردم رو تحویل به غیر داده، تا اینجاش معصیت کرد، بعد ید رو این مال گذاشته ضامن، مالک میتوند رجوع کند و مالش رو ازش طلب کن، دیگه میخواید چیکارش کنی؟ گردنشو بزنیم و یادون؟
نه چرا اقدامه مشتریان
شما اقدام بایر چی چی میخوای باید میخوای برش بار کنی؟
بایری که اقدام کرده بپردازه، نه اینکه مشتری که بگم مشتری اقدام کرده
زائد
به مشتری بده.
دیرو صاحب مسالک گفت برامون عبارت مسالک ها، دیرو برادون خوندن، گفت مالک میتواند به قاسبم رجوع کنه، من مالک رجوع کردم به آقای فیاض، فیاض کتاب منو بده. میگه کتاب دو فروختم به فلانی 5000 تومان. میگم بی خود فروختی، کتاب من 10000 تومان قیمتش. میگه فروختم به اون، پیش اونم تلف شده. میگم تلف شده 10000 تومان قیمتی کتاب. 10000 تومان قیمتی کتاب ما از این آقای قاسب و بای فضولی میگیرم. 5 تومان پیشش بود بابت کتاب. اون 5 میده، 5 هم میذاره روش میده. اما بابت 5 اضافه آیا میتوند رجوع کند به مشتری و از مشتری بگیرد؟ نه، نمیتوند رجوع کند. این 5 اضافه شم خودش باید بذاره روشو بده.
فرمایش من روش یک مبنای اصطلاح اون آقا جون میگم چرا این علت چیه که اینا اون اقدام در نظر نمیگیرن با تجربه که علم توش هست، اما اقدام مشتری که زهر به بطلان داره اینا در نظر میگیرن؟ میگم اضافه رو بدین بده.
اون اقدام بفرمایید بایه، اقدام بایه چیزی برش بار نمیشه، اثر عملی نداره. به عبارت دیگه ببینید، موجب برای زمان، البته بعضی از شروع مکاسه، این به عبارت اخرایی رو که دارم میگم دلیل دوم، جواب دوم برای شیخ گرفتم، ولی ما هرچی نگاه کردیم این جواب دوم نیست، این عبارت اخراست، ولذا جواب دوم من تعبیر نکردم، عبارت اخرا تعبیر کرد. موجب زمان چی چیه اینجا؟ موجب زمان این است که مشتری دستش رو مال گذاشته. چرا میگم خدایی یالا پولی ما رو کتاب منو بده؟ چون ید گذاشت رو کتاب من. هر که ید گذاشت بر مال کسی ضامنه. ید گذاشت مشتری و در نزد و به ید مشتری مال تلف شد. بنابراین مشتری ضامن است به قیمت سوقیه مال، که در این قیمت سوقیه زائد بر ثمن مسماست. درست شد؟ اما نسبت به زائد مغروره. چرا مغروره؟ چون گولش زد بایه، نگفت من قاسبم و من فضولیم، پنهان کرد این ازش و در نتیجه نسبت به زائد مغروره و رجوع میکند به قارش که بایه. شیخ اینجا یه تعبیر اولا داره، میگه قاعده غرور اینجا اولاست از قسم دوم که منافع مستوفات بود. چجوری؟ میگه من شیخ در منافع مستوفات، ما هم تبعیت کردیم در منافع مستوفات، گفتیم منافع مستوفات اگر بفرمایید خونه بود فروخته بود، 2 سال رفته بود خدایی تو خونه نشسته بود، مالک میاد الان خونشو پس میگیره، اجرت 2 سال نشستن آقای خدایی تو خونه رم پس ازش اجارشم میگیره، این اجاره رو که خدایی پرداخت میکنه گفتیم رجوع میکنه و از بایه قاسب یا فضولی پس میگیره به قاعده غرور. اونجا اینو گفتیم. شیخ میگه اگر شما تو منافع مستوفات قاعده غرور اجرا کردی، در اینجا که قیمت سوقیه زائد بر ثمن مسماست، به طریق اولا قاعده غرور جاری میشه، چون اونجا خدایی 2 سال تو خونه نشسته کرای خونه را این باید بده. توجه میفرمایید؟ خب اینجا که آقای خدایی هیچ منفعتی استیفا نکرده، کتابو گرفته برده تو خونشون، فردا صبح از خونه اومده بیرون ضعیفه کتابو داده به چی؟ دادست به بازیافت، رفتست کتاب. توجه میفرماید؟ کتاب تلف شده، در فرض تلف یا اتلاف استیفاء منفعتی نیست. خب اینجا به طریق اولا ذمه بفرمایید که بایه مشغوله، ولذا شیخ میگه اینجا اولویت دارد جریان قاعده غرور. شاهد این اولویت چمین است که دیرو خدمت شما عرض کردم مرحوم آیت الله خویی منکر قاعده غرور اینجا قاعده غرور رو جاری کرده. معلوم میشه اینجا جریان قاعده غرور اینقدر واضح هست که خود آیت الله خویی هم ارتکازن در ذهنشون جریان قاعده غروره، در حالی که آیت الله خویی تو قسم اول که منافع غیر مستوفات بود و در قسم دوم که منافع مستوفات بود، می‌فرمودن قاعده غرور جاری نمی‌شد و اصلا ما قاعده غرور نداریم. به اینجا که میرسن میگن قاعده غرور جاری میشن. اینم شاهد بر اولویت شیخ که بفرمایید قاعده غرور رو میگه جریانش اینجا اولاست از داستان منافع مستوفات از قسم دوم.
طبعا اول بر اساس اقتضا
بذارید نه این مضافن بودا، این مضافن غیر به عبارت اخرى بود، این مضافن یه داستان اولویت. خب حالا شیخ میفرماد تازه همه اینا که برات گفتم مال وقتیه که زیادتی وقت عقد باشه، یعنی اون وقتی که فیاض دارد کتاب خدایی میفروشه قیمتی کتاب 10,000 تومان باشه، اما فیاض میفروشه چقدر؟ 5 تومان. پس زیادتی بر قیمت ثمن مسما، این زیادتی حین عقد وجود داره، اما اگر این زیادتی بعدن پیدا بشه، یعنی فیاض کتاب رو به قیمت خودش فروخته، اون وقت که فروخته کتاب 5,000 تومان بوده، آقای خدایی به قیمت روز کتاب کتاب خریده 5,000 تومان، کتاب آقای خدایی برد خونه، تا 2 ماه بعد قیمت کاغذ گرون شد، قیمت کتاب رفت بالا. مادام که دست خدایی بود یه افزایش قیمت پیدا کرد. درست شد؟ پس اگر زیادتی این قیمت، زیادتی قیمت بر اون ثمن مسما بعد از عقد حاصل بشه، به حیث که قیمت سوقیه بعد از عقد برد بالا، توجه می‌فرمایید اینجا چه حکمی داره؟ یعنی پیش خدایی که بوده قیمت کتاب گرون شده. خب شیخ میگه اینجا میتواند مشتری نسبت به این زیادتی رجوع کند به فیاض، و این رجوعش اولاست از اون وقتی که حین العقد بود، به زیادتی حین العقد. چرا؟ به خاطری که اقدام مشتری اینجا اصلا بر ثمن المسماست، یعنی بر همون قیمت سوقیه اقدام کرده و خریده، توجه می‌فرمایید؟ بر ثمن المثل، بر ثمن المثل اقدام کرده و خریده، توجه می‌فرمایید؟ خب نه ثمن ال درست نوشتم، ثمن المسمایی که مساویه با ثمن المثل. خب یعنی این دوتا یکیست، به قیمت سوقیه به قیمت بازار خریده و اقدام بر زائد نکرده، ثم قیمت رفته بالا. توجه می‌فرمایید؟ ثم قیمت رفته بالا. خب رو این افزایش قیمت اینجا یقیناً مشتری مغروره. چرا؟ چرا؟ فرق نداره، هر وقت بعد عقد، بعد عقدی که با فیاض خون، موقعی که از فیاض خرید به قیمت روز خرید، به قیمت سوقی، پس ثمن المسماش با ثمن المثلش یکی. کتاب 10,000 تومان میارزید، خدایی هم 10,000 تومان خرید، برد کتاب خونشون گرون شد، گفتن این کتاب نایاب شده تو بازار جمع شده، یه کتاب که تو بازار جمع بشه بلافاصله گرون میشه، کتاب قیمتش بازار جمعش کردن، دستور اومد جمع کنید خمیر کنید کتابو، 10 برابر قیمت شد، 10,000 تومان کتاب شد 100,000 تومان. خب 100,000 تومان شد، ثم کتاب به ید ایشون تلف شد، من مالکم از راه رسیدم گفتن کتابم بده، گو آقا تلف شد پولشو بده، قیمت امروز میگیرم دیگه ازش، قیمت امروز 100,000 تومان، میگم 100,000 تومان بده، 100,000 تومان بابت کتاب گرفتم، خب 90,000 تومان الان اختلاف پیدا کرد، آیا این 90 تومن رو حق دارد رجوع کند مشتری به بای فضولی یا قاسب ازش بگیرد یا نه؟ شیخ میگه به طریق اولا میتوند بگیره. چرا به طریق اولا؟ میگه آقا اونجایی که زیری قیمت خریده بود 10,000 تومن و 5,000 تومن خریده بود شما گفتی میتوند رجوع کنه، حالا که ما به قیمتی بازار خریدیم زیری قیمت هم ازش نخریدیم، زیادتی قیمت بعد عقد حاصل شد، حالا که زیادتی قیمت بعد عقد حاصل شده بنابراین مشتری زیادتی قیمت رو رجوع میکند از فیاض میخره میگیرد. چرا 90,000 تومن رو میگه فیاض 90,000 تومن بده من، چرا این حق رو جوره داره؟ برای اینکه مشتری میگه مرد حسابی فیاض اگه مالی خودت به ما فروخته بودی یا من جور این 90,000 تومن رو نمیکشیدم، تو سر من کلا گذاشتی، منو تقریر کردی، من مغرورم، گفتی مالی خودمه اما مالی خودت نبود. اگه مال خودت بود من به قیمت سوقی ازت خریده بودم، الانم که تلف میشد مالی من تلف شده بود، مالم هم 10,000 تومن بود ولو ترقی قیمت پیدا کرده بود، اما ذمه من الان مشغول به کسی نبود. اما حالا تو مالی مردم من فروختی، مال مردم در ید من ترقی قیمت پیدا کرد، مالک اومده میگه یالا کتابمو بده، میگم تلف شده، میگه قیمتش بده، قیمتش 100,000 تومن، تو به من 90,000 تومن چه زدی؟ ضرر زدی. نسبت به این زیادتی مغروره و وقتی نسبت به این زیادتی مغروره رجوع میکنه به غار و پولو ازش میگیره. خیلی خوب تا اینجا روشن شد؟ اولویت شیخ هم روشن شد که چرا میگه اینجا به طریق اولا حق رجوع داره. میگه اونجا که زیری قیمت خریده بود شما میگفتی حق رجوع داره، اینجا که به قیمت سوقیه خریده به طریق اولا حق رجوع داره. آقای خویی را ببینید، مرحوم آیت الله خویی در این قسم اولویت را جاری میکنن یا نمیکنن؟ اگر آیت الله خویی، الان یادم نیست باید نگاه کنم، اگر آیت الله خویی در این قسم دوم که زیادتی بعد عقد حاصل بشه اولویت را جاری کنن با اون تفصیلی که ازشون نقل کردیم، چهارشنبه گذشته تفصیلی رو نقل کردیم که آیت الله خویی تفصیل گذاشتن، فرمودن در این داستان منافع ما کاری نداریم به تقسیم شیخ که منافع مستوفات است یا منافع غیر مستوفات، این منفعت آیا ید که فیاض گذاشته بر این مال آیا این منفعتم فیاض روش ید گذاشته یا ید نگذاشته؟ اگر فیاض وقتی رو مال ید گذاشته یدش رو این مال ید بر منفعتم حساب میشد فیاض ضامن، اما اگر وقتی فیاض ید گذاشت ید بر این مال ید بر منفعت این مال نیست، منفعت یه منفعتی است که به ید مشتری حادث میشود. فیاض یه گاو داشتیم، گاو فروخ، گاو که فروخ رفت به ید مشتری، گاوی که به ید مشتری بود 6 ماه بعد به شیر دادن افتاد، درست شد؟ 6 ماه در ید مشتری، پس منفعت شیر در ید مشتری حادث شد. حالا شما چی تو میخوایی منفعتی که در ید مشتری حادث شده از فیاضی بیچاره بسونیم؟ ولذا ایشون گفتن اگر ید فیاض ید بایه بر مال ید بر منفعت حساب نمیشد، فیاض نسبت به این منفعت ضمان ندارد. اما اگر چرا ید بر این مال ید بر منفعتش هم حساب میشد فیاض ضامن. این تفصیل آقای خویی در منفعت خدمت آیت الله خویی عرض میکنیم، شما اینجا تو این زیادتی بعد از عقد، زیادتی قیمت بعد از عقد، آیا شما اینجا اولویت قاعده غرور شیخ رو که فرمود قبول دارین یا ندارین؟ اگر قصه اولویت جریان قاعده غرور رو قبول دارین، همون اشکالی رو بدون میکنیم که تو فرع قبلی کردی، که شما که منکر قاعده غروری چجور اینجا قاعده غرور رو جاری میکن. اگر فرمودید که نه من قاعده غرور رو جاری نمیکنم، توجه میفرمایید، بنابراین بله حق رجوع ندارد. درسته؟ اگر حق رجوع ندارد، بگن حق رجوع ندارد، با مبناشون سازگار میشن، چون این منفعت به ید مشتری حاصل شده، چون زیادتی قیمت به ید مشتری حاصل شده، چون منفعت به ید مشتری حاصل شده و زیادتی قیمت به ید مشتری است، قاعدتا ایشون باید بگن حق رجوع ندارد. حالا کلام ایشون رو ببینید.
بله.
اینجا بله. نه نشد. مالکه ازش 90 تومن نمیگیره، مالک 100 تومن ازش میگیره. خب 100 تومنی که من از ایشون میسونم، این چقدرش رو رجوع میکنه پس میگیره؟ این ببینید، من 100 تومن از ایشون میسونم بابت کتابم، ایشون رجوع میکند و بفرمایید که از بایه 90 تومن پس میگیره.
بابت 10 تومن که پیش بایه اجتماع میشه؟
10 تومنی که پیش
بایه،
10 تومنی که پیش بایه ایسا
دیگه بدن به مانه، چه مالک سر رو ده تومن دیگه شده، پس باید نه بعد بدن به مالک، مالک ده تومن از بایه بگیره. همه خواهم اینو عرض بکنم،
ببینید ده تومن، ده تومن از جیب مشتری میره، ده تومن از جیب مشتری سوخت میشه.
خب
توجه میفرمایی؟ خب نه دیگه، درست میشه، من از این 100 تومن میسونم، این 10 تومن هم داده است به بایه، 110 تومن داده، الان کتاب براش 110 تومن داده، الان رجوع میکند به بایه 100 تومن از بایه میسه، 10 تومن از خودش میسوزد دیگه.
من میخوام مطلب دیگه عرض بکنم، چون موقع اینه دوازه که شما فرمودید کتاب در دست مشتری طلب شد مورد قبول، 5 تومن قیمتی کتاب این باید پرداخت کنه به خاطر طلبش، بابا از این زیادت یه نوازمانی یه مد طلب بوده یا زیادت بعد یه مد طلب بوده،
فرقی نمیگذاره، فرق بین عقد و غیر عقد،
فرقش نیست که اگر بعد یا مد طلب بوده یا روزی که طلب شد بعد جردن نمیده، اما بعدش بخاطر اینه که تو این کلا سر من گذاشتی،
قبلش هم من میگم به خاطر کلاس نه فقط بعدش.
خب قبلش میگم چون در دستش بوده، ما یزدان
چیکار نداره در دستش بوده، به خاطر اینه که معامله باطل بفرمایید که
با در مورد